آلایش شدید، واکنش حتی درد شدید ممکنه داشته باشه.
بله.
و بعد این آبله‌ها و تاول‌ها محو میشن، ممکنه باز یک جای دیگه تظاهر بکنه، کهیر یا یورتیکاریا برشن میگن. پس ضایعات جلدی با شکل و اشکال بسیار متنوع میتونه که به صورت یک آلرژی و حساسیتی پوستی و جلدی تظاهر بکنن. گاهی ما حساسیت گوارشی داریم، یعنی یک نفر ممکن است که حساسیت به یک چیزی داشته باشه به صورت ناراحتی ها و درد های گوارشی. میده درد است، ترش میکنه، شکم درد است، میدیش نفخ میکنه. اینا همش ممکن است به خاطر افزایش اسید میده و زخم میده و نمیفهم این چیزها نباشه، به صورت عنوان سوی هاضمه نباشه. صرفا یک واکنش حساسیتی است، خصوصا در اطفال و کودکان و نوزادان شیرخوار. و ما این حساسیت ها را داریم. بسیار اوقات اطفال و نوزادان شکم درد ها دارن، کلنج ها دارن و بیماری های بسیار طول امیتور اذیت هستن. و چیزهای مختلف فکر میشه، اما میتونه یک علت شایی برای این شکم درد ها و دل درد ها و کلنج ها میتونه حساسیت طفل با یک ترکیب از شیر باشه، چی حالا شیر مادر بسیار کم است، بسیار کم است. اما سایر چیزهایی که وقتی طفل شروع میکنه به غذاهای کمکی ممکنه به او غذاها اینا حساس باشن. پس حساسیت ها میتونه به اشکال و انواع مختلف با علائم مختلف و متفاوت تظاهر بکنه. علائمش هم که من اشاره کردم در تنفسی شایع ترین علائم همین چیز هاست، با این ممکنه همراه با مشکلات آبریزش، خارش و سوزش گلو، سوزش و خارش بینی، چشم ها، گوش ها و همینطور حتی تنگی نفس های با شدت های متفاوت ممکنه به خاطر آلرژی و حساسیت با وجود بیاره. که تمامی اینها خوب لازمیش ایست که ما باید حتما مراقبت های لازم داشته باشیم. وقتی یک نفر یک حساسیت فصلی داره، حتما باید بفهمه که من در بهاری مشکلات برای ما عارض میشه، پیش میاد، باید مراقبت های لازم انجام بده.
بله.
عوامل بیرونی رو خب معال لیست نمیتونم بکنم. هر چیزی در محیط بیرونی ما میتونه یک عامل آلرژن و حساسیت سا باشه.
بله.
همه چیز، یعنی مثلا شایع ترینش آب و هواست، آلودگی های هوا میتونه مثلا برای افراد مشکل دار باشن، اصافات و آلودگی های هوا که امروز در جوامی و شهرهای موشبا بسیار زیاد است. خدمت نرز کنم عوامل محیطی مثل گیاهان، سبزی ها، سبزه ها، گل ها، درختان، اینا همه اینها پولن ها و ذرات ریزی که از گیاهان در محیط پخش میشه میتونه یکی از شایع ترین علت های تنفسی و حساسیت زای برای انسان ها باشه در محیط های مختلف، جایی که سبزه زیاد است، گل و گیاه زیاد است.
بله.
و تماس نزدیک اونجا وجود داره. افرادی که حساسیت به ایچی عوامل داشته باشه میتونه عامل باشه.
بله.
خود حیوانات خانگی میتونه گاهی یکی از علت های جدی برای حساسیت ها باشه.
بله.
حیوانات چی، حیوانات اهلی و چی، حتی پرندگانی که بعضی دوست دارن یک پرنده یا انواع مختلف پرندگان رو در خانه نگهداری میکنن. مواد خوراکی ما، تمام غذاها، تمام خوراکی ها، میوه ها، سبزیجات، غذاهای پختنی، غذاهای آماده شده، این چیزها، همه اینها مخصوصا غذاهای فراوری شده، غذاهایی که در شرکت ها و تولیدی ها و کارخانه ها تهیه میشن، به اونا مواد افزودنی، نگه دارنده و طعم دهنده، یک مزه خاصی برای اونا میده.
بله.
این مواد شیمیایی و اضافی که به غذاها اضافه میشه برای لذت بردن آدم ها میتونن یکی از علت های جدی و مهم حساسیت و آلرژی و عوارض دیگه باشه.
بله.
پس میوه ها را گفتیم، میتونه هر میوه ای برای یک نفر حساسیت دار باشه.
بله.
درست است مردم بعضی از میوه ها را به عنوان عوامل جدی و شایع حساسیت میشناسن در جامعه، اما خب همه میوه ها میتونه استثناءن، حتی برای یک نفر هر میوه میتونه حساسیت ها باشه، که شناسایی ای عوامل بسیار مهم است، غذاهای مختلفی که مد نظر است. ای عوامل بیرونی است که من دیگه تفصیل نمیتونم، هر چیزی گفتم میتونه باشه، لباس های ما، حتی جنس لباس و البسی که من در بطن خود میکنیم، کفش و چرم و پلاستیک یا هر تا تیبی که در کفش ما در جوراب ما
بله.
همه اینها میتونن یک عاملی برای حساسیت باشه. وسایل تزئینی که ما استفاده میکنیم به عنوان دستبند، به عنوان گردنبند، به عنوان گوشواره و زیرگوشی، به عنوان انگشتر و اینا هم میتونن مثلا ترکیبات مختلف، مخصوصا ترکیباتی که نیکل داره، اینا میتونن باز حساسیت‌دار باشن. میگم همه اینها را باید ما مد نظر قرار بدیم و شناسایی بکنیم. چرا شناسایی؟ برای اینکه ما عوامل محیطی گسترده را مثل گیاهان و گلها را کار نمیتونیم به جز اینکه دوری بکنیم و یک مقدار مراقبت بکنیم. ولی خب اگر به یک میوه حساس هستیم، به خوراکی حساس هستیم، جنس یک لباس و ملافه و پتو نمیفهم قطیفه و حالا هر چیزی که ما بدن ما با او تماس داره، دوشک پارچه که روی دوشک ما اگر حساس باشیم، بالشت ما ماهیت بالشت ما پشم باشه، نمیفهم پر مرغ باشه، این چیزها همه اینها اگر متوجه شدیم ارزشش ایست که مت از او چیز دوری بکنیم، پرهیز بکنیم که او مسئله پیش نیاید. ولی خب حساسیت های فصلی بسیار متفاوت است. همونطور که من اشاره کردم ما حساسیت هایی داریم که بسیار شدید، حتی به سرما حساس یا به گرما حساس هستن. یعنی وقتی در معرض هوای سرد قرار میگیره بدنشان پاول میزنن، بدنشان شروع میکنه به خارش کردن و قرمز شدن و دردناک شدن، یا در هوای گرم وقتی قرار میگیره عرق میکنن بدنشان واکنش هاره. دیگر خانم باید ما بخواهیم مثال به تو میسار طولانی میشن.
بله دخیل ما همین لحظه چشم به ساعت بود که یک مقداری با محدودیت زمان روبرو هستیم و
بله. این مراقبت ها را باید ما با شناسایی عوامل آلرژی مراقبت های لازمه باید داشته باشیم. در محیط اگر افراد آلرژن قرار میگیره باید حتما در شرایط فعلی، در زمستان، در تابستان، در هر فصلی ماسک استفاده بکنه، مایعات به اندازه کافی استفاده بکنه، عوامل محرکی که حساسیت ها را تشدید میکنه اینا را باید رعایت کنن، در زمستان باید سرد گرم نشوند و کوشش کنن که مجاری تنفسیشان با هوای سرد، با آلودگی هوا که در زمستان ما تراکم مواد آلوده کننده هوا را در محیط ها داریم، بخاطر جریان هوا کاهش پیدا میکنه، هوا سرد میشه. همه اینها را ما باید با مراقبت های لازم، با تغذیه مناسب و مصرف مایعات باید رعایت بکنیم. اونه که مشکلات تنفسی دارن، شستشوی دهان و بینی با آب بسیار لازم است که روزانه وقتی از بیرون میاییم ما شستشوی لازم و مناسب انجام بدیم و غذاهای مقوی بخوریم و ویتامین ها را هم یادمون نره و در سبزیجات، سیفیجات، میوه ها و لبنیات. کمبود ویتامین ها ما را مستعد میسازه، ویتامین ها و ریز مغذی ها مستعد میسازه برای تشدید نشان های حساسیت و آلرژی.
بله. بسیار خوب، تشکر. گفتنی زیاد است آقای دکتر.
انشالله
که اولتر از همه تقویت بکنیم خود ما را و بعد از اون نشانه شناس باشیم دیگه. میبینیم که مثلا یک چیزی خوردیم و باز با علائم روبرو شدیم، این تشخیص این نشانه ها هم مهم است. البته باز بعضی وقتا آدم ها افراطی میشن، یک چیزی میخورن، یک اتفاقی میفته، بعد ممکن است که خیلی راحت اینا رو با هم دیگه ربط بزنن در حالی که ممکنه ربطی هم نداشته باشه.
نه، باید دقت شود. برای ما کلینیک های آلرژی هم داریم که تست های مختلف انجام میتونن که اگر ممکن شود ممکن است که اونا بتونن عامل آلرژی رو تشخیص بدن. ولی مراقبت، تقویت بدن و مراقبت بسیار مهم.
بله، تشکر، سپاس، لطف کردین، خدا یارتان.
خداحافظ شما.
وی بچیم، گوش کدم این شماره تلگرام از دکتر صاحب پرسان کو پیامک بزن بگو برای پای دردی چی ملم خوب است. جان ما کشیدی پای دردی؟
پزشک ما. آقای دکتر، سوال فرستادن دوستان ما، نوشتن که بهترین غذا برای این بازم سوال بخوانیم از یکی از دوستان شنونده که درباره سرطان روده پرسیدن، گفتن که
چه نشون. یک پیامک به دست ما رسیده از طرف یک خانومی که 35 ساله هستن، نوشتن
سوال دوست شنونده را، گفتن کودکی دارن 7 ساله، یک سال است که آبریزش بینی داره.
مادر کلان جان، باید سوالتان رو واضح نوشته کنی. بازمی برنامه زنده با زندگی بخش پزشک ما را گوش کنن خودتان. دکتر سبم جواب میده خب؟
در تلگرام 2093-794-71-71-44.
خب رسیدیم به ساعت 11 با وقت افغانستان. خوشحال هستیم که در کنار شما هستیم. میگه که صبح وقتی که میخواستم از خانه خارج شوم، همسرم خواب بود، اما روی یک کاغذ یک یادداشت برش نوشته کردم که تنها تویی که مرا گرم میکنی نسبت به زندگی، لبخندهای تو و او احساسی که از چشمه درونت سرچشمه میگیره همچنان مرا نسبت به زندگی گرم و پویا میسازه.
تنها توی در خلوتی
آهنگی بود با صدای احمد ظاهر که پیشکش حضور شما دوستای عزیز شد. وقتی که کلمه تنهایی را آدم میشنوه ناخودآگاه یک حس سرد سراغ آدم میاد، اما ما قرار نیست که تنها بمانیم. تا وقتی که در کنار هم هستیم، تا وقتی که جامعه انسانی هست و همه ما میتونیم به هم دیگر رسیدگی کنیم، خبر هم دیگر را بگیریم. ها
خیلی خطرناک است تنهایی. مثلا یک فرد افسرده، خیلی افسرده باشه، تنها باشه، دست به هر کاری میتونه بزنه. حتی میشنیدم خیلی از تنهایی و افسردگی زیاد اقدام به خودکشی کردن.
تنهایی به خود و خدا میزیبه و انسان یک موجود اجتماعیه و بعد در اجتماعات اینا گشت و گذار اینا داشته باشه.
خب دوستای عزیز، با شما عزیزان با موضوع ارتباطات و دوره هم بودن ها صحبت میکنیم، محکم کردن ارتباطات که خب البته خودش مهارت است، واقعا مهارت است. در متن ارتباطات وقتی که قرار میگیری با یک عزیزی، با یک دوستی، با یک همکاری، میبینی که قدر ظرایف هست که واقعا نیاز به مطالعه داری که بشناسی، احساسها را بشناسی، نیازها را تشخیص بدی و بعد بتونی یک تصمیم خوب بگیری برای محکم کردن ارتباط. در بخش بعدی با آقای دکتر مصطفی مروارید، کارشناس برنامه، در همین باره صحبت میکنیم. زنده باد زندگی را از رادیو دری میشنوین دوستای عزیز و شنونده های گرامی. ارتباط گرفتیم با کارشناس برنامه. سلام و درود آقای دکتر مروارید عزیز، روز شما بخیر.
منم عرض ادب و سلام خدمت شما، همه بزرگواران شنونده دارم، صبح همه به خیر باشید.
یکی از ارتباط های قشنگی که در دل برنامه زنده باد زندگی هست ارتباط با شماست و شنیدن صحبت های خوبتان. در خدمت شما هستیم با موضوع ارتباط و ایره هم بگویم که یکی از جملات بسیار زیبای شما درباره ارتباط که در ذهن ما حک شده یست که ارتباط از من آغاز می شود. در خدمت شما هستیم.
بسیار متشکرم. من البته لطف میکنم از این که شما این نظر لطف به من داریم و خیلی سپاس میگم. تشکر.
زنده باشین.
و امیدوارم که حضور من بتونه فرصت مناسبی باشه که شنوندگان بزرگوار عمرشون هدر نره انشالله.
همین قسمت انشالله ساعت مفید است وقت شما.
بحث ارتباط رو مطرح کردیم در این هفته. خب طبیعتاً همه ما میدونیم که ارتباط مثل حواس، یعنی مثل هوایه، یعنی این که ما ناگزیریم، همونجوری که نیاز به اکسیژن داریم و هوا داریم، اگر نباشه احساس خفگی میکنیم و حیات رو از دست میدیم. واقعا اگر انسان با ارتباط زنده نباشه، اون حسی خودش و معنای خودش رو چکار میکنه؟ از دست میده.
بله.
و اینقدر این بحث ارتباط مؤثره که ما میتونیم بگیم که بسیاری از پیشرفت ها و موفقیت هایی که در جوامع در هر انسانی به عنوان انسان موفق میشناسیم،
بله،
حاصل چیه؟ ارتباط خوبیه که میتونه چکار کنه؟ برقرار کنه.
بله.
یکی از نکاتی که فوق العاده در ارتباط مهم هست اینه که ارتباط فقط دانش نیست، بلکه یک مهارته.
بله.
یعنی من باید تمرین بکنم و برسم به این مهارت. و خوشبختانه ارتباط کاملا اکتسابیه. یعنی من میتونم از طریق مطالعه، از طریق الگوگیری، از طریق تمرین کردن برسم به یک تسلطی در ارتباط. چی؟ خوب.
بله.
خب ببینید هدف مهارت ارتباطی چیه؟ هدف مهارت ارتباطی اینه که من یک چیزی در ذهنم شکل گرفته، میخوام به فرد دیگه در بیرون از خودم اینو منتقل کنم و به نوعی تفکر اون رو چکار کنم؟ تغییر بدم. به همین دلیل وقتی من بحث تغییر رو مطرح میکنم، دیگه اینجا فقط ارتباط نیست، بلکه بحث ارتباط اثر بخش یا ارتباط چی میشه؟ مؤثره.
بله.
ما ارتباط رو بالاخره با هم دیگه داریم به عنوان اینکه یک موجود اجتماعی هست، اما همه ما ارتباط اثر بخش رو چی؟ نداریم. و هدف اینه که ما ارتباط اثر بخش داشته باشیم. به همین دلیل که در ارتباط من برای که بتونم تفکر طرف مقابلم رو تغییر بدم و روی اون اثر بذارم و اثر بپذیره از ارتباط با من، من هم از ابزارهای کلامی استفاده میکنم، هم از ابزارهای چی؟ غیر کلامی.
بله.
به همین دلیلی که تمام رفتارهای ما در هر شکلی حاوی چیه؟ پیامه. مکسایی که مثلا من میکنم، لحن صدای من، تون صدای من، شدت صدای من میاد اثر میذاره، واژه‌هایی که به کار میگیرم و بعد خصوصا اینجا من اشاره بکنم که زبان بدن، کارا انشالله در طی هفته بهش اشاره خواهیم کرد،
بله،
به شدت روی ارتباط کار میکنه، اثر میذاره.
بله.
به همین دلیل که شنونده های محترم من حتما، من دانش ذهنشون رو ورق میدونم، اینها رو بهتر از من میدونم، من فقط یادآوری میکنم.
بله.
میدونن که 92 تا 93 درصد ارتباط غیر کلامیه.
بله.
یعنی یکی حدود مثلا 55 درصد ارتباط چیه؟ زبان بدنه که پیام میده.
بله.
حالتهای نشستن من، راه رفتن من، نگاه کردن من، و از طرف دیگه لحن صدای من، تون صدای من، شدت صدای من. واژه‌ها توی وسط بازی میکنه، نقش خیلی بزرگی نداره.
بله.
واژه‌ها تقریبا 7-8 درصد میتونه چی؟ اثرگذار باشه. تو ارتباط‌های اولیه به همین دلیلی که ما باید کاری که بکنیم بخاطر ارتباطمون مؤثر بشه، بتونیم جور ارتباط برقرار کنیم که طرف مقابل من پیام من رو با حد اکثر دقت دریافت کنه.
بله.
اگر این دقت در دریافت پیام شکل بگیره، ما میگیم ارتباط کامل یا ارتباط رسا.
بله.
و اگر نه، ارتباط کامل یا رسا نشه، یا حالا من دقیق حرف نزنم، واضح حرف نزنم، مثالهای مناسب انتخاب نکنم، یا طرف مقابل من به هر دلیلی ذهنش درگیر مطلب دیگه باشه، حرف منو متوجه نشه،
بله،
ارتباط میشه ارتباط نارسا. و بسیاری از سوء تفاهم ها که متاسفانه سبب میشه افراد از همدیگه دور بشن، حاصل اینه که نتونستم یک ارتباط کامل رو چکار کنم؟ برقرار کنم.
بله.
همینجا اشاره بکنم تقریبا تمام متخصصان ارتباطی مسئولیت ارتباط مؤثر رو بر عهده کی گذاشتن؟ ارسال کننده پیام.
بله.
و به همین دلیله که همون فرمایشی که شما اشاره کردین اینه که ارتباط از کی شروع میشه؟ از من آغاز میشه. منم که باید تمام توان خودم رو بگیرم برای کاهش بیتوجهی و بیدقتی مخاطب، بتونم وقتی باید صحبت میکنم به نوعی بدونم که یک تفاوت سطح ادراکی وجود داره بین من و طرف مقابلم. من میخوام با بچه‌ام حرف بزنم.
بله.
طبیعتا بچه من تجربه های من رو چی؟ نداره. وقتی من حرفایی رو بزنم، اون اصلا ممکنه که متوجه نباشه. چرا؟ چون اون مسیر رو نگذرونده. آموزش های ما با هم چیه؟ متفاوته. توانایی های شناختی مغز افراد با هم چیه؟ تفاوت داره. به همین دلیله که منی که حالا پیام رو میخوام بدم، مسئول پیام منم و باید تمام تلاشم رو بکنم که طرف مقابل حرف منو بفهمه. من نمیتونم بگم من حرفمو میزنم، تو حالا هر چی میخوای از حرف من برداشت کن. نه، این بی‌مسئولیتیه. من حرفمو میزنم و خیلی هم مواظبم که حرف من رو تو درست گرفته باشی، متوجه حرف من شده باشی که بین موضوع تفاهم اتفاق چی
نیفته. بله. اگر یک برداشتی داشته باشه که ما بگوییم برداشت تو درست نیست، آیا در این وسط آیا مخاطب ما حق داره یا ای که خود ما حق داریم؟ آیه
هر دو تا حق داریم. بله. هر دو تا حق داریم. یعنی هم یک قسمت حق سمت منه، یک قسمت. ببینید اتفاقا همین برداشتی که شما اشاره کردین، من بحث سوء تفاهم رو گفتم.
بله.
ما برای که سوء تفاهم رفع بشه باید سه تا مهارت رو در ارتباطمون داشته باشیم.
بله.
یکی این که فرصت سوال ایجاد کنیم. یعنی طرف مقابل من اگه جایی رو ابهام داره بتونه از من سوال کنه.
بله. یعنی یک تیک و یک ریز گپ نزنیم فقط خودمون.
بار کلا خدا خیرتون بده.
بله.
به قول معروف متکلم الوحده چی؟ نشم.
بله.
اجازه بدم طرف مقابل منم اگه سوالی داره، من حرفی به پسرم میزنم، به دخترم میزنم، به همسرم میزنم، خب من در اینجا میگم که خب اگه سوالی داره جایی هست تو حرفای من ابهام داره از من بپرس.
بله.
من هم فرصت سوال ایجاد میکنم، به هم حوصله پاسخ دادن به سوالو دارم.
دارم.
و طرف مقابل رو تشویق میکنم که سوال کن.
بله.
این سوء تفاهم. یک مهارت دوم چیه؟ اینه که در حقیقت به نوعی اجازه بدم طرف مقابل از من توضیح بخواد. میشه توضیح بیشتری بدین، مثال بزنین، از یه حرفی که زدین منظورتون چی بود؟
بله.
خب. و مهارت سوم همینی که شما اشاره کردین، فرد مقابل برداشت خودش رو بگه. اجازه بدین من از حرف شما این برداشت رو کردم.
بله.
این برداشتم درسته یا غلطه؟ این اتفاقا یک حق کاملا طبیعی هست برای که ما بتونیم سطح درکمون رو به هم دیگه چیکار کنیم، نزدیک بکنیم.
بله، درود بر شما آقای دکتر. خواهش با جای خیلی خوبی رسید. انشالله فردا در خدمت شما هستیم.
افتخار منه.
خدا نگهدار.
چلم و سرخانه را ما بین خورجین میکنم، از فقم چین میکنم، میروم به باغ و بستان گل گل چین میکنم، از فقم چین میکنم. چلم و سرخانه را ما بین خورجین میکنم، از فقم چین میکنم، میروم به باغ و بستان گل گل چین میکنم، از فقم چین میکنم. میروم به سوی پیشه دل تسکین میکنم، از فقم چین میکنم. دایره و دنبوره را دبین خورجین میکنم، از فقم چین میکنم. خود پیشین میکنم، از فقم چین میکنم. خاطر تو آمدم روز خود پیشین میکنم، از فقم چین میکنم. میروم با باغ و بستان گل گل چین میکنم، از فقم چین میکنم. چلم و سرخانه را دبین خورجین میکنم، از فقم چین میکنم. دایره و دنبوره را دبین خورجین میکنم، از فقم چین میکنم. چلم و سرخانه را ما بین خورجین میکنم، از فقم چین میکنم. پیرو و کلکش اگز پس کلکین میکنم، از فقم چین میکنم. خاطر تو آمدم روز خواب پیشین میکنم، از فقم چین میکنم. دایره و دنبوره را دبین خورجین میکنم، از فقم چین میکنم.
بله، روز پیشین میکنم، روز ما پیشین نشبه ناله. خب با شما دوستای عزیز هستیم با موضوع ارتباطات، ارتباطات عاطفی، ارتباطات دلی. خانم میگه نادر جان، ما فیلم سیل کدرایی بودم، چرا چینل تبدیل کردی؟ مرد میگه ما از این فیلم خوشم نمیه، تو هم بشی اینمی فیلم مستنده که ما سعی میکنم سایکو. خانم میگه وا، و مردم میگه وا نداره دیگه. صبح که مرد میخوای از خانه برایه، میگه که چاش چی پخته میکنی؟ خانم میگه شوروا یا شوربا. مرد میگه ما از شوربا خوشم نمیایه اما، و خانم میگه ما خوشم میایه. وی، و اینجاست که مرد متوجه میشه که از کجا خورده. انشالله که همای همدیگه رو داشته باشیم و علایق و سلایق همدیگه احترام بگذاریم، زیر سوال نبریم. هوای همسر داشته باشیم و هوای مادر خانواده را داشته باشیم.
سلام مادر جان.
و علیکم برسلام مادر جان.
مادر ناوقت شب شده، اینا لحظه تاریک میشه، شما نمیخواین خانه تان بریم؟
خانه؟ میرم بچه میرم.
میخواین که من ببرم اتانا؟
نه مادر جان، خودم میرم.
حتما منتظر پسرتان هستین که بیای شما رو ببرن.
پسرم؟ نمیفهمم، شاید بیاید.
شاید؟
آه بچه کلانم گفت که میایه، رفت جبهه دیگم پس نامد، فقط نمنتظرم و هستم مچون، شاید بیایه.
چی بگوی مادر جان؟ دیگه بچه ندارین؟
بچه ای رزه میلایم کد رفت، در یک خانه تک و تنها، خودش که نمیایه، بازی وقتا نوازه من روان میکنم، بازم خیرش بده، ازش خود توقع ندارم.
اگه دوست داریم شما رو به خانه تان برسونم.
نه بچه، همینجا خوب است، باز خودم پس میرم، خانه ما همینجا است، نزدیک است، تو برو که سرت ناوقت میشه.
خیر است مادر جان، من همینجا پیشتان میمانم.
تشکر بچه. آدم که تنها شوه همدمش میشه در و دیوار، میشه گل و درخت.
زیس مادر جان، چرا نمیرین خانه بچه ریزتان که تونا زندگی کنه؟
ای مادر جان، رفتم خانهشان یک چند ماهیم بودم، اما هم نگاه های آروسم سنگین بود، هم بچه‌م چیزی نمیگفت، ولی آروسم خیلی حرفا میزد.
خب تنهایی در خانه سخت نیست؟
سخت؟ بچه‌م درباره سختی تو چی میفهمی؟ از تنهایی که در سخت در نمیست که بچه‌ت پاره ی تن تو رو دیگه نخواهد. سخت در از تنهایی ایست که کسی دروازه خانه تا تک تک نکنه که تو زنده هستی، مرده هستی.
مادر جان،
ای روزگار،
ما که تنهایی را نکشیدیم، ولی میفهمم که چقدر سخت است. بیاین که شما را ببرم خانه تان، دیگه هوا تاریک میشه، اینجام خوب نیست تنها باشیم.
نه بچه، تو برو که سرت ناوقت نشوه، گفتم خانه منم اینجاست، خودم پس میرم. بخیر.
خیر، با امان خدا. با امان خدا.
خیر ببینی بچه‌م، با امان خدا.
مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت هم دم تنهاییم، من همیشه کودکم، آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است، دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم، هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود.
خب با یه احساس خوب که به نام مادر ختم شد، مادری که خودش قلب ارتباطات است در فضای خانه و خانواده، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه زنده باد زندگی. انشالله فردا باز هم درباره ارتباط و دور همی با شما دوستای عزیز صحبت میکنیم. توفیقی باشه و عمری که به جمع شما بیاییم. خدا یارتان، مراقب خودتان باشیم.
دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم.
شما بهتر می دانه. بعضی آدم ها دنیا را زیبا می کنند. اونایی که وقت ازشان پرسان می کنی که حالت چطور است، میگن حالم با تو عالی است. یا وقت برشان تلفن می کنی و بیدارشان می کنی، میگن بیدار بودم. یا میگن خوب شد تلفن کردی، من دیگه میخواستم بیدار شم. اونایی که وقتی میبینن یک گنجشکیک داره روی زمین غذا میخوره، روشنه کج میکنن و از یک طرف دیگه میرن تا نپره. یا او آدمایی که حتی دلشان نمیایه، با وجود ای که کار مهمی دارن برات بگویم من وقت ندارم، اونایی که با صد تا قصه و غمی که در دلشان است بازم صبورانه گپا و درد و دلایت هم میشنوند. همین آدم ها هستن که دنیا را جای بهتر برای زندگی میکنن. آدم های مسیج های آخر شبی که یادشان نمیره گاه قبل از خواب احوالت پرسان کنن، یا بدون هیچ بهانه برای تحفه میخرن، اینا هستن که دنیا را زیبا میکنن. البته من خوی چیزا رو نمیدانم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
چه کنم ای ماه تابان، ز غمت در شام هجران. چه کنم ز غمت چون سازم، شده بسته ره پروازم. چه شود ببرم بازایی، پر و بال دلم بکشایی. شب همه شب در تاب و تبم، آمده بی تو جان بلبم. مهرت به جانم زد شرم، شد شاله بر درونم. چون حلقه حلقه زلف تو، سلسله جنونم. عشقت زادم، ز فراقت در فریادم. تو بیا ای یار دیری، ببرم چون جام شیری. مده چون زلفت بر بادم، به هوای تو چون فرهادم. شب همه شب شد نغمه گری، کار من و مرغ سحری. مهرت به جانم زد شرم، شد شعله بر درونم. چون حلقه حلقه زلف تو، سلسله جنونم. نه صبوری در دل ما را، نه پیامی از تو یارا. شده دل پا بست مویم، نرود برهی جز کویم. چه شود از روی یاری، ز دل تنگم یاداری. در شب هجران ماه منی، لیلی مجنون خواه منی. مهرت به جانم زد شرم، شد شاله بر درونم. چون حلقه حلقه زلف تو، سلسله جنونم. موسیقی
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
با نام تو آغاز می کنیم، چرا که تو شایسته ترینی برای هر آغاز.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و عرض ارادت ما را پذیرا باشه این دوستان عزیز شنونده، همراهان خوب برنامه در وادی نور. شما صدای ما را از رادیو دری مشنوین. امیدواریم تا پایان برنامه امروز در کنار ما بمانید و اگر نظری، پیشنهاد، انتقاد دارین با این شماره ها با ما در میان بگذارید. 2093-794-71-71-44 در افغانستان که این شماره تلگرام هم داره و 3800-226 در ایران. دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم پری موسوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا، سلام و درود با شما دوستان عزیز و ارجمند. وقتتان بخیر و نیکی. در این بخش از برنامه با تازه مسلمانی از تانزانیا آشنا می شویم. از شما دعوت می کنیم تا پایان با ما همراه باشید. آلیس رافائل دختر جوانی از یک خانواده متعصب مسیحی در کشور تانزانیا است. او که دلش به نور اسلام روشن شده، برای آب دیده شدن در اقیانوس بیکران اسلام سختی های زیادی متحمل شد. آلیس همواره از خدا می‌خواست تا خداوند پدر و مادرش را نیز هدایت کند. او بعد از تشرف به اسلام اسم خود را ربیعه گذاشت و حالا با اتفاق همسر کنیاییش رشید در ایران مشغول فراگیری علوم دینی است. آلیس با پذیرفتن اسلام این احساس را دارد که در بهترین مسیر زندگی گام نهاده است. او درباره تغییر دین و آیین خود می‌گوید:
من قبل از پذیرش دین اسلام مسیحی بودم، ولی از دوران نوجوانی، زمانی که حدوداً 16 ساله بودم، کنجکاوی‌های بسیاری در مسائل دینی داشتم. برایم سوال بود که چرا در دین مسیحیت عیسی فرزند خداست؟ مگر خدا همانند انسان‌ها زن و فرزند دارد؟ یا چرا پوشش زنان مسیحی ناقص است و اعتقاد بر رعایت حجاب ندارند؟ اگرچه متدین و معتقد به دین مسیحیت هستند و غیره. این سوالات در ذهنم وجود داشت و همیشه بدون پاسخ می‌ماند. اگرچه چندین بار در کلیسا از پدر روحانی سوال کردم، ولی او جواب قانع کننده‌ای به من نمی‌داد و متقاعد نمی‌شدم. چون از طریق کشیش کلیسا چیزی کسب نکردم، در نتیجه شروع به تحقیق از جاهای مختلف دیگری کردم تا اینکه در کتاب انجیل قدیمی مطلب خواندم و نقل از حضرت مسیح علیه السلام که گفته بود بعد از من پیامبر می آید و اسم او احمد است، از او اطاعت کنید. خیلی برایم نکته جالب توجهی بود. برای همین احساس کردم این دین جدید بعد از مسیحیت باید دین کاملتر و جامعتری باشد که حتی خود حضرت مسیح نسبت به آن توصیه کرده است. بنابراین درباره اسلام تحقیق و مطالعه بیشتری نمودم.
آلیس پس از تحقیقات بسیار با اسلام و آموزه‌های متعالی آن آشنا شده و بیشتر جذب این دین می شود. او می گوید
با آشنایی با مبانی فکری و اعتقادی اسلام جلوه‌های زیبایی از دین برایم نمایان می شد. کم کم جواب سوالاتم را پیدا می کردم. با آشنایی با زندگی پیامبران، عشق من به مسیح و دیگر پیامبران، به خصوص پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم عمیق‌تر و بیشتر می‌شد. زندگی برایم هدف و مفهوم پیدا کرد. در نتیجه تصمیم گرفتم مسلمان شوم تا این زیبایی‌ها را بیشتر و بهتر درک کنم.
همراهان ارجمند، آلیس اگرچه با پذیرفتن اسلام زندگی برایش معنا و مفهوم دیگری پیدا کرده بود و از این موضوع بسیار خوشحال بود، اما ترس از اطلاع یافتن خانواده از تغییر دینش او را نگران می کرد. در نتیجه تصمیم گرفت این موضوع را تا مدتی پنهان کند. او می گوید
اوائل نمی خواستم دیگران به خصوص والدینم متوجه مسلمان شدنم شوند، زیرا آنها از مسیحیان متعصب بودند و می دانستم پذیرش این موضوع برای آنها خیلی سخت است. من مخفیانه اعمال دینیم را انجام می دادم تا مادرم چیز نفهمد، زیرا می دانستم تغییر دین من برایش سخت و باور نکردنی است. تا اینکه روز او متوجه حجاب و پوشش من شد و فهمید که به اسلام روی آوردم. برای همین خیلی با من مخالفت کرد تا شاید از دینم برگردم. تصور او این بود که من از روی احساسات و تقلید از دیگران مسلمان شدم. او میخواست با تهدید و سرزنش منصرف شوم. مادرم هرچی تلاش میکرد تا از اسلام منصرف و بیزار شوم بیفایده بود. به خاطر همین من را پیش پدرم فرستاد تا او کاری کند. الحمد لله Allah loves me, Allah loves you, Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice, صراطاً مستقيم. الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله I'm a Muslim.
قرآن دوستان عزیز، ممنون که همچنان شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستید. بخش بعدی برنامه با گویندگی همکارمان آقای علوی آماده پخش هست. ما هم به اتفاق شما مشنویم.
دانستنی های قرآنی
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و درود خدمت شما قرآن دوستان عزیز و گرامی. دوستان خوب است بدانید که سوره حمد دو بار بر پیامبر نازل شده، یک بار در مکه و یک بار در مدینه. سوره مبارکه هم تنها سوره ای است که به دستور خداوند می بایست در تمامی نمازها خوانده شود و این نشان دهنده اهمیت این سوره است. دوستان در پاسخ به این سوال که آیا اهمیت این سوره موجب دوبار نزول آن شده است، باید گفت برای روشن شدن پاسخ لازم است به نکاتی اشاره شود. اول اینکه مضمون سوره حمد و اسامی آن در سوره حمد مراحل سگانه ایمان، اصول اعتقادات توحید با تمام اقسام، معاد و نبوت را در بر دارد، لذا فاتحة الکتاب اساس القرآن خوانده شده است. یعنی آنچه در مجموع سوره هاست در سوره حمد جمع شده است. اسامی دیگر این سوره: سبع المثانی، وافیه، کافیه، شفا، الصلا، که مجموعاً 10 اسم می شود. نکته دوم این که در فضیلت سوره حمد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خداوند بزرگ به خاطر دادن سوره حمد بالخصوص بر من منت نهاده و آن را در برابر قرآن عظیم قرار داده است و سوره حمد با ارزشترین ذخایر گنجهای عرش خداست. در روایت دیگر آمده است که ثواب خواندن سوره حمد به اندازه 2/3 قرآن و یا تمام آن و به منزله هدیه بر تک تک مؤمنان است. در جای دیگر می‌فرماید ما به تو سوره حمد که 7 آیه است و 2 بار نازل شده است دادیم، همچنین قرآن بزرگ بخشیدیم.
الله الله
لله الله الله
دوستان عزیز، ما همچنان با برنامه در وادی نور از مشهد مقدس و رادیو دری در خدمتتان هستیم. لطفاً در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 174 سوره بقره از زبان حجة الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. مخلوقی مؤثر سفره قرآن و با سخن خالق نشستیم. از اول قرآن که شروع کردیم 174 سوره بقره رسیدیم، با هم بشنویم.
ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
کسانی که ما انزل الله را کتمان میکنن، اونجرا که خدا از کتاب نازل کرده میدونن و میفهمن و میخونن، اما مردم نمیگن. چرا کار میکنن؟ میخوان پستشو محفوظ بمونن. اگر بگن این محمد همون محمدی است که در تورات و انجیل نام و نشانش اومده، خب پس ایمان بیارن دیگه، دکونشو هم بخوره، پستشون از بین بده. اگر ای آقا بگه اون دکتر از ما حاذق داره، خب مریضا برن پلو اون دیگه، شغل ما کساد میشه. اگر این بازاری بگه جنس او از ما بیشتره، اگر من رو منبر هستم بگم آقا ایشون سوادش از من بیشتره، خب میگن بیا پای او بره منبر. کسانی که کتمان میکنن آیات الهی را، برای چی؟ یشترون به ثمنا قلیلا، به خاطر بهای اندکی که میگیرن. اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار، اینها جز آتش در شکمهای خود فرو نمیبرن. خیال میکنن نون میخورن، آتش میخورن. مشابه اینو راجع به بچه یتیم هم داریم که اگر کسی مال یتیم رو بخوره انگار آتش خورده. ولا یکلمهم الله، کیفر کسانی که حرف نمیزنن اینه که خدا روز قیامت با اینا حرف نمیزنه. شما حق رو فهمیدید نگفتید، خدا با شما گفتگو نمیکنه. ولا یزکیهم، اینا رو پاکشون نمیکنه. ولا هم عذاب علیم، عذاب دردناکی دارن. این هم مسئله اینه که اشاره به دانشمندان یهود و نصاری که قبل از آمدن پیغمبر اسلام به مردم وعده میدادن که حضرت میاد و نشانه هایی که در تورات و انجیل برای مردم میگفتن، همین که پیغمبر آمد اونها دیگه اقرار نکردن، به خاطر که پستشون از بین نره یه لقمه نون بخورن. حالا یکی میگن خداوند با اینا صحبت نمیکنه، یعنی صحبت کریمانه نمیکنه، وگرنه با جهنمیان خدا حرف میزنه. قالخ سعوفی ها ولا تکلم، خفشید حرف نزنید، یعنی حرفای از موضع مهر صحبت نمیکنه، ولی از موضع توبیخ. مثل من میگم با تو، شما کسی عصبانی هستی میگی من با تو حرف نمیزنم، حرف مهربانه نمیزنم. دو تا لقمه حرام تو دو تا آیه اومده، یکی میگه آیه 173 بود، یکی آیه 174. در آیه 173 میگه گوشت خوک نخورید، خون نخورید، گوشت از کنم که مرده نخورید. آخرش میگه مستر بخوره. بعد از آخر میگه خدا غفور و رحیمه، یعنی به خوردنی های حرام که میگه این خوردنی ها حرامه نخورید، آدم مستر حساب جداست، بعد یه غفور و رحیم آخرش گفته. اما اینها که نون کتمان بخورن دیگه غفور و رحیم هم آخر آیه نگفته. یه خودش یه نکته است، یعنی کسانی که با انحراف فرهنگی نون میخورن، فیلم بعد میسازن، کالیکاتور بعد درست میکنن، شعر بعد میگن، یعنی کسانی که از طریق انحراف فرهنگ نون میخورن، اینها خطرشون از گوشت خوک هم بدتره. چون در مورد گوشت خوک آیه که میگه گوشت خوک نخور، آخرش یه غفور الرحیم گفته بره مستر، ولی اینها که کتمان میکنن حق را دیگه مستر هم نیستن. خب اعلام کن، اقرار کن. خیلی حالا کتمان ما انزل الله چیه؟ یکی اینی که خود پیغمبر رو نگن این همونه، یکی هم کتمان جانشان پیغمبر قدیر خم رو کتمان کردن. حضرت زهرا در خونه ها رو میزه تو تاریکی میامدن میگفت شما نبودی در قدیر خم؟ پیغمبر فرمود من کن تو مولا، گفتن او دورها بودیم صدر نشینه. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الک، ابلاغ کن ما انزل الک. اینجا میگه